14 بار رادیو فردا خوش آمدید. روز پنج شنبه آخر هفته شما بخیر. شنونده عزیز رادیو فردا، 21 فروردین ماه سال 1404 است و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو که در اون از جمله از دو مذاکره کننده ارشد ایران و آمریکا خواهیم گفت و تحلیل هایی درباره چشم انداز گفتگوی دو کشور خواهید شنید. از جزئیات اعدام هایی که در هفته اخیر خصوصا در زندان وکیل آباد مشهد رخ داده میگیم و البته نگاهی به آغاز یک زندگی که نقطه عطفی در پزشکی است. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها این ساعت با همکارم ملینا خورشیدیان.
با سلام. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر هشدار داد که در صورت نیاز برای جلوگیری از تولید سلاح اتمی توسط ایران اقدام نظامی علیه آن کشور صورت خواهد گرفت و اسرائیل رهبری حمله نظامی احتمالی را بر عهده خواهد داشت. دونالد ترامپ این اظهارات را در آستانه دیدار روز شنبه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در عمان بیان کرد. آقای ترامپ گفت اگر نیاز به اقدام نظامی باشد ما دست به این اقدام خواهیم زد. اسرائیل به وضوح در این امر مشارکت خواهد کرد. آنها هدایت حمله را بر عهده خواهند داشت. سباستیان باسو، دادستان پرونده انفجار ساختمان مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس، آمیا، خواستار صدور حکم جلب ملی و بین المللی برای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی شده است. آقای باسو علی خامنه ای را به مشارکت در انفجار ساختمان آمیا در سال 1994 متهم کرده و خواستار به اجرا گذاشتن حکم جلب بین المللی او از سوی اینترپل شده است. در انفجار آمیا که به حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می شود، دست کم 85 نفر کشته شدند. دادستان پرونده آمیا علی خامنه ای را به صدور یک فتوا برای انجام این حمله متهم کرده است. تحقیقات در زمینه انفجار آمیا به یکی از طولانی ترین پرونده های قضایی تاریخ معاصر آرژانتین تبدیل شده است. علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی، میگوید که استمرار تهدیدات خارجی و قرار گرفتن ایران در شرایط حمله نظامی میتواند منجر به اقداماتی بازدارنده مانند اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطع همکاری با آژانس شود. او امروز پنج شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که انتقال مواد غنی شده به مکانهای امن و نامشخص در ایران نیز میتواند در دستور کار قرار گیرد. این اظهارات در حالی است که ایران و آمریکا قرار است روز شنبه 23 فروردین نشستی در عمان برگزار کنند. دونالد ترامپ هشدار داده است که در صورت نیاز برای جلوگیری از تولید سلاح اتمی توسط ایران اقدام نظامی علیه آن کشور صورت خواهد گرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار لغو فوری احکام قطع 4 انگشت 3 زندانی محکوم به سرقت شد. این سازمان میگوید مقامات ایرانی قصد دارند این احکام را 23 فروردین 11 آوریل در زندان ارومیه اجرا کنند. به گفته دیدبان حقوق بشر این احکام پس از محاکماتی به شدت ناعادلانه صادر شده اند و اجرای چنین مجازاتهایی برخلاف تعهدات بین المللی ایران و مصداق شکنجه است. دست کم 2 مرد دیگر نیز در زندان ارومیه با حکم قطع عضو مواجه هستند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران از اعلام جرم علیه مدیر اسبق مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت 12 و تشکیل پرونده قضایی برای او خبر داد. هرچند میزان اسم این مدیر اسبق را منتشر نکرده، اما خبرگزاری فارس با انتشار تصویری از توییت حسام الدین آشنا از اعلام جرم علیه او خبر داده است. آقای آشنا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که لیبی نباشید، توهم رهبری جهان عرب اسلام را نداشته باشید، همسایگان را علیه خود متحد نکنید، فناوری هسته‌ای وارداتی و کهنه را بزرگ نمایی نکنید. او در ادامه این توییت که حالا از حساب او در شبکه ایکس حذف شده نوشته بود که ملتتان را از حق انتخاب و گردش قدرت محروم نکنید، برای بقای خاندان خود ملتتان را بدبخت نکنید. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم ملینا خورشیدیان و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
دو روز دیگر قرار است دو نماینده ارشد ایران و آمریکا به عمان بروند تا ببینند که آیا مذاکره برای دستیابی به یک توافق ممکن است یا خیر. استیو ویتکوف و عباس عراقچی. درباره این دو از گلناز اسفندیاری بشنوید.
Look, he sent a letter to the Iranians. Usually it would be the Iranians sending a letter to him. Remember the Iranians air defenses have been eviscerated in that attack.
صدای استیو ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه که قرار است روز شنبه در عمان با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این گفتگوها مستقیم خواهد بود، اما تهران بر گفتگوهای غیر مستقیم تاکید کرده است. آقای ویتکوف 68 ساله از دوستان قدیمی دونالد ترامپ است که بیشتر در زمینه مشاوره املاک و سرمایه‌گذاری در بازار ملک فعالیت می‌کرده. وی که تا چند ماه پیش هیچ تجربه‌ای در امور دیپلماتیک نداشت، اکنون به مهره کلیدی دیپلماسی دولت دونالد ترامپ تبدیل شده است. آقای ویتکوف به دونالد ترامپ کاملاً وفادار است و ترامپ هم به او اعتماد دارد. دوستی این دو به حدود 40 سال پیش می رسد، وقتی استیو ویتکوف برای دونالد ترامپ که کیف پولش را همراه نداشت یک ساندویچ ژامبون و پنیر خرید. رسانه های آمریکا از آقای ویتکوف به عنوان فردی باهوش، مؤدب و مذاکره کننده با استعداد یاد می کنند. وی در ماه‌های گذشته نقش مهمی در پایان دادن جنگ در غزه و آتش بس داشت و در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین نیز شرکت کرده. حضور او در نشست روز شنبه در عمان نشانه ای از تعهد دونالد ترامپ به دیپلماسی برای حل بحران بر سر فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران است. البته ترامپ بارها هشدار داده است که آماده است در خصوص برنامه هسته‌ای ایران از راه حل نظامی حمایت کند، ولی فعلا ترجیح می‌دهد که به یک توافق دست پیدا کند. آقای ویتکوف در مصاحبه با تاکر کارلسون، چهره رسانه‌ای سرشناس محافظه‌کار، گفت که بر این باور است که موضوع هسته‌ای ایران می‌تواند از راه دیپلماسی حل شود.
I do.
وی گفت این راه حل منطقی این مسئله است.
I think that it has a real possibility of being solved diplomatically, not because I've talked to anybody in Iran, but just because I think logically it makes sense that it ought to be solved diplomatically. It should be.
آقای ویتکوف همچنین گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد با احترام با ایران برخورد کند و اعتماد سازی کند اگر امکان داشته باشد و این دستور او به دولتش است. طرف استیو ویتکوف در عمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران خواهد بود. دیپلمات کارکشته جمهوری اسلامی که به علی خامنه ای رهبر ایران وفادار است. آقای عراقچی پیشتر سخنگوی وزارت خارجه، سفیر در فنلاند و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران بود که بعد از جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین نفر دوم در مذاکرات هسته‌ای با آمریکا و کشورهای اروپایی محسوب می‌شد. باید دید که آیا نشست روز شنبه عباس عراقچی و استیو ویتکوف در عمان راه را برای مذاکرات جدی و توافقی جدید باز خواهد کرد یا نه. علی‌رغم مواضع علی خامنه‌ای که گفتگو با آمریکا را بیهوده دانسته، عباس عراقچی گفته است که راه دیپلماسی بسته نیست.
امیدوار هستیم که با اراده جدی طرف مقابل برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک مواجه باشیم. این هست که در مذاکرات مهم.
و این هفته در روزنامه واشنگتن پست نوشت که در هفته‌های گذشته پیام‌هایی میان تهران و واشنگتن رد و بدل شده که هدف آن گشودن روزنه دیپلماتیک است.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. اما در آستانه گفتگوها در مسقط که هنوز شکل و شمایل اون مشخص نیست، رئیس جمهور ایالات متحده گفته که اگه جمهوری اسلامی از برنامه تسلیحات هسته‌ای خود دست نکشه، اسرائیل رهبری حمله نظامی احتمالی علیه ایران رو به دست خواهد داشت. آقای ترامپ گفته اگر نیاز به اقدام نظامی باشه ما دست به این اقدام خواهیم زد. اسرائیل به وضوح در این امر مشارکت جدی خواهد داشت. آنها هدایت حمله رو بر عهده خواهد داشت، ولی هیچ کس ما را هدایت نمی کند، اما ما یعنی آمریکا کاری را که می خواهیم انجام می دهیم. در همین روز یعنی شب گذشته ایالات متحده همچنین تحریم های جدیدی را علیه برنامه هسته ای ایران اعمال کرد. ارزیابی محمد قائدی تحلیلگر روابط بین الملل در واشنگتن رو درباره این تحریم ها بشنوید.
به نظر میرسه وزارت خزانه داری آمریکا داره تلاش میکنه اون بخشی که مرتبط با تولید سانتریفیوژ در ایران هست رو مورد تحریم قرار بده و به این وسیله برنامه هسته‌ای ایران رو متاثر کنه. اما اینکه آیا واقعا موثر هستن یا نه به نظر من خیلی تأثیری ندارن، به این دلیل که اولا مثلا بر اساس متن تحریم دارایی های این شرکت ها در آمریکا مسدود اعلام میشه، در حالی که این شرکت ها دارایی های عمده‌ای در آمریکا ندارن. و دو اینکه مقامات ایرانی تلاش میکنن از طریق ثبت شرکت‌های متعدد در کشورهای مختلف تلاش کنن اگر که تحریمی هست برای تهیه ابزار از کشورهای خارجی، اون تحریم‌ها رو به این شکل دور بزنن. و اضافه کردن آمریکا به لیست تحریمی به شکل دائم نمیتونه تمام شرکت‌های کوچک رو به شکل مؤثر و در زمان مناسب مورد هدف قرار بده. بنابراین این تحریم‌ها به شکل جدی نمیتونن برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کنن یا مورد تاثیر قرار بدن. اما نشان از به نظرم یا دو چیزن، یکی آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دیدگاه‌های اصطلاحاً هاکیشی داره، اینا دیدگاه‌هایی هستن که گاهن قاطعانه خوانده میشن یا حتی جنگ طلبانه خوانده میشن. ایشون در خصوص تعرفه ها هم فرمان تا حد زیادی در اختیارش هست، میبینیم که تعرفه های وسیع علیه حتی شرکای آمریکا وضع کرده که نشون دهنده دیدگاه‌های نسبتاً تند ایشون هست. به نظر من دلیل مهمتر مرتبط با مذاکراتیه که روز شنبه بین مقامات ایرانی و آمریکایی در جریان خواهد بود. آمریکا احتمالاً از تمام ابزارهایی که در دسترس داره پیش از مذاکرات و در طول مذاکرات استفاده خواهد کرد برای اینکه فشار بر مذاکره کنندگان رو افزایش بده و انگیزه های اونها رو برای اینکه وارد یک توافق با آمریکا بشن رو تقویت کنه، از جمله ابزارهای تنبیهی مثل فرستادن نیروهای بیشتر، فرستادن جنگنده‌های B2 به جزیره گارسیا یا فرستادن ناو وینسن به اقیانوس هند و در راستای تهدیدهای لفاظی که انجام میدن و همچنین تحریم‌هایی که داره اتفاق میفته. این تحریم‌ها میتونه به عنوان ابزار چانه‌زنی مقامات آمریکایی در طول مذاکرات استفاده بشه و در قبال گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی در خصوص برنامه هسته‌ایش قول رفع تحریم داده بشه. اگر که به تجربه برجام هم نگاه کنیم، یک بخشی از زمینه برجام یک لیست بلند بالایی از شرکت‌ها و سازمان‌ها و افراد ایرانی که اینها پیش از برجام تحریم شده بودند و یک بخش بسیار زیادی از مذاکرات هم صرف چانه‌زنی در خصوص اون زمینه برجام شد. بنابراین در مذاکرات عمان احتمالاً مذاکرات مقدماتی است و مذاکرات بعد از عمان این در واقع شرکت‌ها و سازمان‌ها و افراد ایرانی حتماً بخشی از مذاکرات در خصوص رفع تحریم خواهند بود و در این خصوص میشه به اینها نگاه کرد.
ارزیابی محمد قائدی در واشنگتن رو میشنیدید. اما علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی میگه استمرار تهدیدات خارجی و قرار گرفتن ایران در شرایط حمله نظامی میتونه منجر به اقداماتی بازدارنده مانند اخراج بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطع همکاری با آژانس بشه. همه این تهدیدها و هشدارها در فضایی است که دو روز دیگه قراره که گفته شده که مقامات ایران و آمریکا به عمان میرن و قرار هست در گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیم در اونجا شرکت بکنن. چشمانداز این گفتگوها مذاکرات چیست؟ دو طرف چقدر حاضر به نرمش برای پیشبرد مذاکرات خواهند بود و در داخل ایران اعلام این خبر چه تأثیری بر جای گذاشته؟ این سوالات رو همکارم فرشته قاضی با مازیار کوچنژاد استاد حقوق بین الملل در تهران در میان گذاشته.
آقای نتانیاهو بعد از اینکه با آقای ترامپ دیدار داشت در یک ویدیویی گفته بود که ما میخوایم که ایران مسئله هسته‌ای مثل لیبی باشه، یعنی چی؟ یعنی آمریکا بیاد، خود آمریکا بیاد دخالت بکنه، تمام سایت‌های هسته‌ای رو نابود بکنه با نظارت آمریکا. احتمالاً اول آمریکا این درخواست رو بکنن که پروژه هسته‌ای رو کلاً از بین بره. البته درخواست‌های دیگه هم دارن، چون بارها این درخواست رو داشتن و اون بحث موشکی هست یا مثلا بحث پهپادی و بحث دیگری هم که دارن بحث نیروهای پراکسی که در منطقه هست نیابتی، که البته تا الان ضعیف شدن با حملاتی که اسرائیل و آمریکا داشتن اینها، ولی با این حال میخوان این هم موضوع هم با ایران تکلیف رو روشن کنن. البته همین اینها سلاح‌ها و بازوهای بازدارنده ایران هستش، یعنی چنانچه ایران در این مورد کوتاهیات که بعیده مسلماً تضعیف خواهد شد، یعنی هر کشوری به راحتی میتونه ایران رو مورد حمله قرار بده کنه. من خودم به شخصه خوشحال میشم که کاش کنار بیان، در حال به نفع ملت هستش و ملت واقعا از نظر اقتصادی توانشو نداره. شما تصور بفرمایید ترامپ گفته ما مذاکره مستقیم داریم، این خبر خوب باعث شد که مثلا دلار چند هزار تومان پایین بره در بازار. خب مردم اینو مسائل رو تو سفره‌شون میبینن. من تو
مراتب آقای نژاد، شما استاد دانشگاه هستید، در داخل ایران هستید، بحث مذاکره که روز شنبه اتفاق خواهد افتاد، البته گفتن نشست هست، ولی در داخل ایران چه تأثیری گذاشته؟ به دلار اشاره کردید، آیا تأثیراتی دیگری داشته؟
امیدی رو مردم ایجاد کرد که انشالله توافق کنه، هرچند که شما حالا میبینید تو یکی رسانه ها و تو فضای اجتماعی که خیلی ناراحت هست، چون اینا بیشتر جنگ طلب هست، غالبشون هم متاسفانه در خارج هستن و مسائل مردم رو نمیبینن، یعنی اینها توقع دارن که جنگ بشه. یک امیدی به مردم داد، بازار هم اینو عکس‌العمل نشون داد، ولی من بعید میدونم، چون طبقاتی که آمریکا و اون حالا حتی خود ترامپ رو در نظر نگیریم، اطرافیانش افرادی هستن که خیلی معتقد به فشار حداکثری به ایران هستن. نتانیاهو هم تلاش کرده و به نظر من میخوان حداکثر امتیاز از ایران بگیرن و پروژه لیبی شدن رو در مورد ایران پیاده کنن و ایران هم مسلما نخواهد پذیرفت و نپذیره، باعث میشه که یه جنگ اتفاق بیفته. و حالا جمهوری اسلامی معتقده که با این مذاکرات فعلا میتونیم این موضوع رو عقب بندازیم، زمان بخریم، 3 سال دیگه معلوم است ترامپ کجا هستش و اینها، به خاطر شغلمون با همه اقشار سرکار داریم. غالب مردم نگرانن، از حکومت ناراضی هستن، از سیاست‌های حکومت ناراضی هستن، ولی از اون بر طرفدار جنگ نیستن، حاضر نیستن که به خاطر مثلا اینکه دو حکومت تضعیف بشه کل کشور در خطر.
شما معتقدید که این مذاکرات یا این نشست به نتیجه ای نخواهد رسید به خاطر آمریکا خواسته های بیشتری داره و معتقدید که ایران نخواهد پذیرفت این خواسته ها رو؟
بدیهیه که نپذیره، چون یه جور این کار رو بکنه خودش رو ضعیف میکنه، نظر نظامی خودش رو ضعیف میکنه و بعدا اینا باید پاسخگو باشن، یعنی باید هم به ملت پاسخگو باشن که خب شما که این همه سال فعالیت داشتید این هزینه برای چی دادید. از اون ور جمهوری اسلامی و حکومت باید به طرفداران خودشون هم جواب بده. شما که میگفتید ما نمیدونم مقاومت میکنیم، شما تسلیم شدید. اینه که دورایی سختی مقامات جمهوری اسلامی قرار دارن، نمیدونن چیکار بکنن. بخاطر همین رهبر پیش بینیش ایشون این بود که جنگی نمیشه ولی شیطنت میشه از داخل که ما ملت جوابشو میدیم. خب این ایشون میده که آقای خامنه ای تحلیلش اینه که آمریکا ممکنه حمله نکنه ولی احتمال زیاد شورش ها مثل جنبش مهسا دوباره تو ایران شکل بگیره. من معتقدم که این توافق نمیشه و اینها هم عجله دارن و حداقل سایت‌های هسته‌ای و موشکی ایران رو خواهند زد. جمهوری اسلامی امید داره که این جنگ تمام عیار نشه و زمان بخرن تا موضوع حل بشه.
ارزیابی مازیار کوچنژاد، استاد حقوق بین الملل در تهران رو میشنیدید که فرشته قاضی با او گفتگو کرده بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
منابع حقوق بشری از اعدام 5 زندانی متهم به بغی در زندان وکیل آباد مشهد در بامداد سه‌شنبه خبر دادند. وبسایت نگاه اتهام این افراد رو عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران عنوان کرده. همزمان خبرگزاری هرانا از اعدام 5 زندانی دیگر از جمله 3 زن که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند خبر داده. درباره این اخبار همکارم رضا جمالی با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ گفتگو کرده.
اعدام 5 نفر که زندانی میشه گفت که با اتهامات سیاسی و عقیدتی دستگیر شده بودند و به اعدام محکوم شده بودند توسط دادگاه انقلاب تایید شده. این 5 نفر در واقع جزو یک گروه 11 نفره بودند که در سال 94 دستگیر شدند، ماها در سلولای انفرادی بودند، تحت تحت شکنجه و بعد هم احکام اعدامشون صادر شد که 3 نفر از این 11 نفر سال 99 در دی ماه اعدام شدند و 5 نفر دیروز در زندان وکیل‌آباد. اتهامشون هم عضویت در حال این اتهامای رسمی است دیگه، عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران هست. خب علاوه بر این ما هم گزارش‌هایی دریافت کردیم در مورد در واقع اعدام 10 نفر کلا در زندان وکیل‌آباد، ولی در حال حاضر در حال بررسی و تایید این گزارش هستیم، چون که ما باید دست کم توسط 2 منبع مستقل این اخبار رو تایید کنیم.
آقای امیری مقدم، اشاره داشتید که این افراد در سال 1394 دستگیر شدند و الان 1404 هستیم، یعنی حدود 10 سال از دستگیری اونها میگذره. چرا حکم بعضیاشون الان بعد از 10 سال انجام شده؟
تاریخ دقیق حکمشون رو نمیدونیم، ولی این که مثلا 3 نفرشون در سال 99 حکمشون اجرا شد، به نظر میاد که احتمالاً احکام همگی اینها دست کم 4-5 سال پیش باید صادر شده باشه و اینا در زندان بودن. ببینید، ما همین هفته یک بیانیه منتشر کردیم و هشدار داده بودیم نسبت به موج جدید اعدام‌ها در ایام پس از نوروز، چون که در ایام نوروز آمار اعدام‌ها کمتر شده بود، ولی از اونجایی که نیاز حکومت به ارعاب در جامعه بیشتر هست در حال حاضر، به خاطر هم وضعیت اقتصادی بیمشون از اعتراضات بیشتر و اینکه توجه جامعه جهانی بیشتر روی مسئله تنش‌های بین ایران و آمریکا، من فکر می‌کنم که حتی این نگرانی وجود داره که احکام اعدام بیشتری، به خصوص زندانیان سیاسی بیشتری، در هفته‌ها و ماه‌های آینده احکامشون اجرا شه.
آقای امیری مقدم، این خبر اعدام‌ها الان در حالی منتشر شده که سه‌شنبه هفته جاری عفو بین‌الملل در گزارشی ایران رو مسئول 64% اعدام‌های ثبت شده در سال گذشته میلادی معرفی کرده. آیا نهادهای حقوق بشری ابزارهای دیگه‌ای برای کنترل این ماشین اعدام‌های جمهوری اسلامی در اختیار دارند؟
ببینید، خب کاری که نهادهای حقوق بشری میکنن، سعی میکنن که تصویر واقعی تری از اعدام ها رو ارائه کنن، چون که جمهوری اسلامی سال گذشته کمتر از 10% اعدام ها رو اعلام کرد. ببینید، حالا آمار ما 975 اعدام بود در سال گذشته، آمار عفو بین‌الملل 972 نفر، تقریبا مثل هم هست، ولی از اینها کمی بیشتر از 100 مورد رو جمهوری اسلامی اعلام کرده. خب ما این اطلاعات رو تایید میکنیم، به اطلاع جامعه جهانی، کلن افکار عمومی میرسونیم و این بیانیه‌هایی که منتشر میشه، اینا میتونه منجر به بالا بردن هزینه سیاسی اعدام ها بشه. یعنی که اگر هم مردم در داخل ایران و هم جامعه جهانی در واقع واکنش نشون بدن، هزینه اعدام ها برای حکومت بالاتر میره و تجربه ما حداقل در این 20 سال گذشته نشون داده که جمهوری اسلامی وقتی که هزینه بالا میره عقب نشینی میکنه. این تنها کاری که ما میتونیم بکنیم، ولی خب علاوه بر این هم الان مکانیزم هایی در سازمان ملل هست، مثل همین کمیته حقیقت‌یاب که دوران ماموریتش هفته پیش هم گسترش یافت و هم تمدید شد. اینها میتونند از جنبه حقوقی وارد مسئله بشن، حالا که ماموریتشون محدودیت فقط به اعتراضات زن زندگی آزادی نداره. مسئله اعدام‌هایی که در ایران میشه، خب بدون دادرسی عادلانه است، اینها رو میتونن در واقع پوشش بدن و کسانی که احکام اعدام رو به این شکل صادر میکنن و حتی اجرا میکنن، میتونن جزء لیست عامران و عاملان جنایات جدی قرار بگیرن و اگر این امکان به وجود بیاد، بر اساس این شواهد میتونن محاکمه بشن. در دراز مدت با جمهوری اسلامی متاسفانه ما اعدام خواهیم داشت، ولی میشه با بالا بردن هزینه سیاسی تعدادش رو کمتر کرد.
محمود امیر مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. و اما در یکی از بیمارستان‌های لندن نوزادی متولد شده که شاید خودش از اهمیت تولدش بیخبر باشه. شهرام ابراهیمی گزارش می‌دهد.
در بیمارستانی در لندن نوزادی به دنیا آمده که شاید هنوز چیزی از جهان نداند، اما بدن کوچک او حامل نقطه عطفی در تاریخ پزشکی است. مادری که اکنون فرزندش را در آغوش گرفته، در زمان تولدش از داشتن رحم محروم بود. او به وضعیتی نادر به نام سندروم MRKH مبتلا است، اختلالی ژنتیکی که باعث می شود رحم و بخشی از اندامهای تولید مثلی در بدن جنین رشد نکنند. برای چنین زنانی بارداری از ابتدا غیر ممکن به نظر می رسد. اما در یک عمل جراحی 18 ساعته در بیمارستانی در لندن، تیمی از جراحان رحم سالم خواهر بزرگتر را که خودش مادر دو فرزند بود به بدن او پیوند زدند. خواهری که با آگاهی کامل از اینکه پس از این عمل دیگر هرگز باردار نخواهد شد، تصمیم گرفت این بخش از بدنش را اهدا کند، نه فقط برای یک پیوند پزشکی، بلکه برای انتقال یک فرصت، فرصت مادر شدن به خواهر کوچکتر. اما بارداری به شکل طبیعی عملی نبود، زیرا پزشکان می دانستند که این بدن باید برای پذیرش یک جنین آماده شود. بدنی که پیش از این هرگز تجربه چرخه قاعدگی یا بارداری را نداشته. پیش از انجام پیوند، پزشکان از تخمدان‌های سالم مادر تخمک استخراج کرده بودند. او با وجود اینکه بدون رحم متولد شده بود، اما تخمدان‌های فعالی داشت و همین کافی بود تا امید زنده بماند. در آزمایشگاه تخمک‌های او با اسپرم همسرش لقاح داده شد و چند جنین منجمد شدند تا زمانی که بدن او برای بارداری آماده شود. چند ماه پس از عمل پیوند رحم، یکی از این جنین‌ها به رحم پیوندی منتقل و بارداری آغاز شد. 9 ماه بعد نوزادی سالم با عمل سزارین به دنیا آمد، دختری کوچک که پزشکان میگویند همه چیز در روند رشد او طبیعی بوده. جراحی پیوند رحم به سرپرستی پروفسور ریچارد اسمیت انجام شده، پزشکی که بیش از 20 سال روی امکان پذیری چنین عملی تحقیق کرده. او تولد این نوزاد را لحظه‌ای شگفت‌انگیز توصیف کرده و گفته این فقط یک پیروزی برای تیم پزشکی نیست، بلکه نوری است در دل تاریکی ناتوانی برای مادر شدن. این موفقیت می تواند امیدی تازه برای زنانی باشد که به دلایل مادرزادی یا درمانهایی چون سرطان امکان بارداری طبیعی ندارند. البته همچنان پرسش‌های باقی است درباره هزینه‌های بالا، داروهای سرکوب ایمنی و آینده این روش درمانی. با این حال مادر این نوزاد امروز می‌گوید هر بار که دخترم را در آغوش می‌گیرم با خودم فکر می‌کنم این همان بدنی است که روزی نمی توانست خانه زندگی کسی باشد و امروز خانه زندگی شده.
شهرام ابراهیمی گزارش می داد و اگر شما از جمله کسانی هستید که در رخت خواب از موبایلتون استفاده می کنید، این گزارش برای شماست. ملینا خوشیدیان.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که استفاده از گوشی تلفن و سایر صفحه نمایش‌ها در رخت خواب می‌تواند تأثیرات منفی جدی بر کیفیت خواب داشته باشد. بر اساس این مطالعه، هر 1 ساعت استفاده از گوشی در رخت خواب می‌تواند 24 دقیقه از مدت خواب شبانه را کاهش دهد و خطر بی‌خوابی را تا 59% افزایش دهد. این پژوهش که با بررسی بیش از 45 هزار فرد 18 تا 28 ساله انجام شده، نشان داده که استفاده از گوشی تلفن و سایر صفحه نمایش ها پیش از خواب علاوه بر کاهش مدت زمان خواب، خطر ابتلا به مشکلاتی مانند فشار خون بالا، بیماری های قلبی و دیابت را افزایش می دهد. محققان معتقدند که یکی از دلایل این تأثیر منفی، تحریک ذهنی و درگیری احساسی ناشی از استفاده از گوشی و سایر دستگاه های دیجیتال است که می تواند فرایند به خواب رفتن را دشوارتر کند. این مطالعه همچنین نشان داده که افراد از صفحه نمایش ها برای فعالیت های مختلفی در رخت خواب استفاده می کنند، از جمله تماشای فیلم و سریال، بالا و پایین کردن شبکه های اجتماعی، وبگردی، گوش دادن به موسیقی و پادکست، بازی های ویدیویی و مطالعه متون درسی. متخصصان توصیه می‌کنند برای بهبود کیفیت خواب استفاده از گوشی و سایر صفحه نمایش‌ها در رخت خواب متوقف شود و به جای آن فعالیت‌های آرامش بخشی مانند مطالعه کتاب یا نوشیدن یک نوشیدنی گرم جایگزین شود. دکتر سیورستن، نویسنده ارشد مطالعه و محقق ارشد در مؤسسه سلامت عمومی نروژ می‌گوید
کاهش خواب در طول زمان می تواند باعث افزایش خستگی، افت عملکرد شناختی و مشکلات روانی شود. در مورد جوانان که معمولاً خواب کافی ندارند، از دست دادن حتی 30 ساعت خواب در شب می تواند تأثیرات قابل توجهی در هفته‌ها و ماه‌ها داشته باشد.
با توجه به اثرات منفی استفاده از گوشی تلفن در رخت خواب، کنار گذاشتن این عادت می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خواب و سلامت عمومی ایفا کند. ایجاد یک روال خواب سالم و حذف عوامل اختلالزا گامی مؤثر در پیشگیری از بیخوابی و ارتقای سلامت جسمی و روانی خواهد بود.
و با این گزارش میرسیم کم کم به پایان این ساعت 14 از رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com یا ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال بکنید. در اونجا همکارانم تازه ترین اخبار و گزارش ها رو براتون منتشر می کنند. بخش بعدی خبرها ساعت 15 خواهد بود که دعوت می کنم تا آن زمان همراه رادیو فردا بمانید.